نام کتاب از عشق و سایه ها، نویسنده ایزابل آلنده، مترجم اصغر رستگار، محل نشر تهران، انتشارات اصغر رستگار، سال انتشار 1372، گوینده سارا کرمی، صدا برداران حبیبه دارابی، پرستو ولدخان. با بررسی ابوالفضل گیلانی، تهیه شده در استودیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بخش نابینایان. تاریخ ضبط مرداد 1386. تلفن تماس 22 89 4004 الی 7. این کتاب مجموعاً در 3 بخش و 339 صفحه به چاپ رسیده است. این حدیث عشق دو دل داده است، زن و مردی که جانانه به هم دل باختند تا به هستی پوچ و بیمایه خود معنا دهند. من آن را زنده نگه داشتم در یاد، پروراندمش در دل با حوصله و وسواس، تا زنگار نگیرد از غبار زمان، و تنها در این دم و در این سکوت شبانه است که سرانجام بازش می توانم گفت. من این حکایت دلدادگی را برای آن دو عاشق باز می گویم و برای همه آنان که سر دل پیش من واگشودند و گفتند حالا بنویس وگرنه بر باد می رود. بخش اول، بهارانی دیگر. تنها عشق است که با تدبیرش گناهان من را می شوید. ویولتا پارا. نخستین روز آفتابی بهار، رطوبت زمستانی انباشته در خاک را بخار می کرد و با استخوان‌های پوک پیرانی که بیرون ریخته بودند و در کوره راه‌های کج و کوج باغ قدم می زدند گرما می داد. فقط پیر مرد افسرده در بستر مانده بود. وقتی چشمهایش جز بختک چیزی نمی دید و گوشهایش بر قوقای مرغان باغ بسته بود، آوردنش به هوای آزاد سودی نداشت. جوزفینا بیانچی، بازیگر سابق تئاتر، با همان یک تا پیرهن ابریشمی بلندی که نیم قرن پیش در صحنه ای از نمایشنامه چخوف پوشیده بود و چتری که برای حفظ پوست رگندر رگش از تابش آفتاب به دست گرفته بود، در باقی که تا چندی دیگر از گل و زنبور مالا مال می شد، آرام آرام قدم می زد. چشم بانوی 80 ساله به جنبش خفیف گلهای فراموشم مکان که افتاد، خیال کرد هواخواهانش، عشاق سینه چاک بینام و نشانش، لابلای گلها و سبزه ها پنهان شدند تا گذر او را تماشا کنند. لبخندی زد و گفت آخی تفلکیا. جناب سرهنگ با یک جفت لنگ و پاچه آلومینیومی که هر کدام با پنبه به کشاله رانش چفت شده بود، نرم نرمک قدم بر می داشت. به جای مدال و یراق، یک مشت زلم زیمبوی رنگ و رنگ به سینه‌اش زده بود که همه را ایرنه با زرورق برایش می ساخت و با لباس تمام رسمی آمده بود تا به رسم هر بامداد فرارسیدن بهار را خیر مقدم بگوید و بر جلبه های رنگارنگ طبیعت درود بفرستد. هر وقت که نفس تنگی مجالش می داد، چپ و راست دستور صادر می کرد و به پیر و پاتال های بیرمق ریقو دستور می داد از میدان مشق فاصله بگیرند و بادا بروند زیر دست و پای افراد پیاده نظام که شارت و شورت کنان قدم رو می رفتند و چکمه های واکس خورده چرمیشان زیر آفتاب برق می زد. پرچم بغل سیم تلفن مثل کرکسی محو و گنگ به دست نسیم تاب می‌خورد و افرادش زل زده به جلو خبردار ایستاده بودند. رپرپه طبل تنین انداز بود و نعره های مردانه به سرود مقدسی برخواسته بود که فقط گوش خودش می شنید. پرستاری با لباس رزم آمد و رشته خیالاتش را از هم گسست. کم حرف بود و تودار، مثل بیشتر پرستارها، و مسلح به دستمالی که با آن دم به دم آب دهن جناب سرهنگ را پاک می کرد که از گوشه لبهایش سرازیر بود و روی پیرهنش می ریخت. جناب سرهنگ سر لطف آمد و خواست مدالی، ترفیعی چیزی نثارش کند که پرستار چرخی زد و رفت. رفت و او را با خیالات خوش و آرزوهای عمیقش تنها گذاشت. اما اختیار کرد که اگر یک بار دیگر شلوارش را کثیف کند با اردنگی به حسابش می رسد. بس که از شستن و تمیز کردن گوهکاری های مردم زله شده بود. حالا این زنیکه پتیاره از کی حرف می زد؟ خدا می داند. جناب سرهنگ که هر چه فکر کرد عقلش به جایی نرسید و آخرش به این نتیجه رسید که لابد منظورش همان بیوه زن خرپول بوده است. در آن پادگان این پیرزن تنها کسی بود که کهنه می بست. گلوله توپ زده بود، دل و رودش را آش و لاش کرده بود و خودش را یک عمر زمینگیر و چرخ نشین. بماند که برای همین هم برایش تره خورد نمی کردند. سر می چرخاند، سنجاق سر و روبانهایش را هم کش می رفتند. دنیا دنیای نامردی بود، پر از عرازل و آباش. بیوزن جیغ کشید، آی دوز، دمپاییامو بردن. پرستار با تحکم در آمد که آروم جانم، همسایه ها صداتو میشنون. و صندلی بیوزن را برد زیر آفتاب. بیوزن زمینگیر همینجور چپ و راست بد و بیراه گفت و گفت تا از نفس افتاد و آن وقت فهمید که یا باید خفقان بگیرد و ساکت شود یا ریغ رحمت را سر بکشد و غزل خداحافظی را بخواند. با این حال آنقدرها توش و توان داشت که با انگشت ورم کردهش با آن مردکه عوضی اشاره کند که زیر جلی حرکات زشت و قبیح می کرد. کسی کمترین اعتنایی نمی کرد جز همان پیر زن ریز نقش سیاه پوش که با علاقه و توجه خاصی چشم می دوخت. دل باخته ی پیر مرد بود. هر شب خدا در اتاقش را باز می گذاشت شاید تشویقش کند. بیوه زن خرپول زیر لب غر زد لکاته. اما به یاد گذشته های دور خودش که افتاد، آن وقتها که شوهرش هنوز زنده بود و برای یک لحظه بند کردن کاری که کم پیش نمی آمد سکه سکه اشرفی در می آورد و به دامنش می ریخت، بی اختیار تبسمی بر لب آورد. این اواخر انبانی چنان پر و پیمان به هم زده بود که هیچ حمالی زور حمل کردنش را نداشت. اشرفیان کو؟ زن بی خبر از همه جا که صندلی چرخدارش رو حل می داد پرسید، کدوم اشرفی جانم؟ حتما خودت بلندش کردی، الان پلیس رو خبر می کنم. آن یکی خونسرد جواب داد، دست بردار جانم. پیرمرد افلیج با ژاکت خوشدوخت انگلیسی که آرنجش وصله چرمی داشت روی نیمکتی یله داده بود. دور پاهایش شالی پیچیده بود و با اینکه یک طرف صورتش مسخ بود، سر و وضع مرتب و باوقاری داشت. برای همین هم خواسته بود روبروی در اصلی بنشانندش تا رفت و آمد ایرنه را زیر نظر داشته باشد و با همان نگاه اول بفهمد که نامه‌ای برایش رسیده است یا نه. پیرمردی مالی خولیایی پهلویش نشسته بود و آفتاب می گرفت. کلامی با هم حرف نمی زدند. چشم دیدن هم را هم نداشتند. گویین که دلیل این قهر و خصومت را هر دو از یاد برده بودند. گاه می شد که یکی سهوان چیزی می گفت، اما جوابی نمی شنید. نه از کینه و دق دل، از کرگوشی. بیاتریس آلکانترا بلترن به مهتابی طبقه دوم در آمد که بنفشه های وحشی دور تا دورش هنوز برگباری نداده بود. شلوار جیر سبز چمنی به تن داشت و بلوزی فرانسوی به همان رنگ. سایه چشم و انگشتر فیروزه‌ایش با رنگ لباسش می‌خواند. بعد از یک وعده ورزش شرقی برای تمدد اعصاب و پشت گوش انداختن بدخوابی‌های شبانه، سرخوش و سبکبال ایستاده بود و برای تقویت دستگاه گوارش و شادابی پوست تنش لیوانی آب میوه مزه مزه می‌کرد. نفس عمیقی کشید و گرمای تازه هوا را دریافت. حساب کرد چند روز دیگر به تعطیلاتش مانده است. زمستان سختی را پشت سر گذاشته بود و سبزه صورتش پریده بود. اخمالود از این سر تا آن سر باغ را که در بهاران شکوفا جلوه‌ای بس شکوهمند یافته بود برانداز کرد. اما برق دیوارهای سنگی و شمیم خاک نمناک نظرش را نگرفت. عشقه جان سخت یخبندان زمستان را تاب آورده بود. سفال‌های سرخ بام هنوز از شبنم شبانه می‌درخشید، اما کلاه فرنگی تخت بند شده و کرکر انداخته مخصوص پانسیونرها رنگ باخته و ملالت‌بار می‌نمود. با خود گفت باید بدهد خانه را نقاشی کنند. با چشم پیر و پتال‌های توی باغ را یکی یکی شمرد و تک تک جزئیات را از نظر گذراند تا مطمئن شود که دستوراتش مو به مو اجرا شدند. همه بودند جز همان پیرمرد در خود فرو رفته که در بستر افتاده بود و بیشتر به مرده ها میمانست تا زنده ها. پرستارها را هم برانداز کرد و دید که همه روپوش تمیز آهاردار تنشان کردند و موهایشان را پشت سر گره زدند و کفش های تخت لاستیکی به پا دارند. تبسمی از سر رضایت به لب آورد. کارها همه بر وفق مراد بود و بیم باران و بیماری‌های واگیر آن از سر گذشته بود. بی آنکه حتی یکی از مشتریان او را از چنگش در آورده باشد. اگر بخت مدد می‌کرد تا چند ماه دیگر شهریه‌هایشان را هم می‌پرداختند و دیگر غمی نبود. چون حتی پیرمرد بستری هم چه بسا تابستان را از سر می گذراند. باتریس از برج دیدبانی خود دید که دخترش ایرنه قدم به روزه رزوان گذاشت. کفرش در آمد و پیش خود گفت باز این دختر از در اندرونی نیامد. این در به حیات خلوت و راه پله طبقه دوم باز می شد که به اتاقهای محل زندگیشان می رفت. باتریز داده بود در ورودی مخصوصی ساخته بودند تا هنگام ورود و خروج مجبور نباشند از محوطه خانه سالمندان عبور کنند. نکنال پیران دلتنگش می کرد. ترجیح می داد از دور شاهدشان باشد. دختر اما یک دم فرصت دیدار پانسیونرها را از دست نمی داد. انگار که از حشر و نشر با آنها لذت می برد. پنداری زبانی یافته بود که کرگوشی و خاطر پریشی آنها را به هیچ می گرفت. حالا دورو برشان پرسه می زد و به ملاحظه دندانهای آریهشان شکلاتهای نرم به دستشان می داد. باتریس دید که دختر سراغ مرد افلیج رفت. نامه ای نشانش داد. آن را برایش باز کرد. چون می دانست که با آن دست سالمش نمی تواند نامه را باز کند. کنارش ایستاد و بیخ گوشش چیزی گفت. بعد سراغ پیرمرد دیگر رفت و کمی هم پای او قدم زد. مادرش گرچه از فراز مهتابی نمی توانست حرفهایش را بشنود، به حدس فهمید که از پسر و عروس و نوه پیر مرد حرف می زنند. این تنها موضوعی بود که برای پیر مرد جاذبه داشت. ایرنه به هر یک لبخندی تحویل می داد. دستی سر گوششان می کشید. چند دقیقه می ایستاد و گپی با هر کدام می زد. و حالان که باتریز روی مهتابی ایستاده بود و می اندیشید که از کار این دختر عجیب و غریب که وجه اشتراکی چنین ناچیز با او داشت هرگز سر در نخواهد آورد. یک بار پیرمرد حشری به طرف ایرنه رفت، دو دستی پستانهایش را گرفت و بنا کرد به چلاندن، بیشتر از سر کنجکاوی تا از روی شهوت. دختر چند لحظه‌ای که در نظر مادرش عمری آمد بی حرکت ایستاد، تا بالاخره یکی از پرستارها متوجه شد و دوید که مداخله کند، اما ایرنه اشاره‌ای کرد و او را از دخالت باز داشت. لبخندی زد و گفت: کارش نداشته باش، آزارش به کسی نمی‌رسه. باتریز لبهایش را گزید و پست دیدوانی را ترک گفت و به آشپزخانه رفت. کلفتش روزا غرق در تصنیفی پر سوز و گداز که از رادیو پخش می شد نشسته بود و برای نهار سبزی خورد می کرد. صورتی گرد و سیاه چرده داشت که سنش را می پوشند. با سر و سینه‌ای پت و پهن، شکمی گنده و لنبرهای یقور. به قدری خپل بود که نمی توانست پا روی پا بیاندازد یا پشتش را بخاراند. ایرنه بچه که بود در حیرت از هیکل اقوایرش که سال به سال گنده تر می شد روزی پرسیده بود: پشتت چجوری می شوری روزا؟ روزا هم بی آنکه حالت چهرهش تغییر کند به همان زبان کوچه بازاریش جواب داده بود:
این بلبل زبونی رو از کجا آوردی جقله؟ خوشگلی به همین توپل بودن است جونم.
باتریز به آشپزخانه که آمد نشست روی چهار پایه‌ای و همینطور که خوش آب میوه‌اش را مزه مزه می کرد در آمد که: برای ایرنه دلواپسم. روزا چیزی نگفت. رادیو را خاموش کرد تا خانومش سر درد دلش را باز کند. خانومش آه عمیقی کشید. باید با این دختره حرف بزنم. من که سر در نمیارم چه فکرایی تو کلشه. یا این آسمون جلایی که صبح تا شب دورش میگردن از زیر کدوم مته در اومدن؟ چرا نمیره باشگاه تنیس بازی کنه؟ اونجا اقلن با چهار تا آدم حسابی آشنا میشه که سرشون به تنشون میارزه. هی کارش رو بهونه میکنه و هر کاری دلش میخواد میکنه. آخر روزنامه نویسی هم شد کار. این کارا مال آدمای بی سر و پاس. اگه نامزدش بفهمه چه کارایی تو کلشه ولش میکنه میره سراغ یکی دیگه. من آینده یه افسر ارتش که نباید سر خودش رو با اینجور کارا گرم کنه. چند بار گفته باشم خوبه؟ نمیخواد بگی دلواپس آبروی دخترها بودن دیگه از مد افتاده. درسته که زمونه عوض شده، ولی دیگه نه اینقدر. تازه روزا حالا دیگه ارتش با اون بالا بالاها سر و کار داره، مثل سابق که نیست. من که از این همه سرتقی و کل شقی ایرنه به تنگ اومدم. بابا آخه منم برای خودم گرفتاری دارم، زندگیم بی درد سر که نیست. تو که بهتر از هر کسی میدونی از وقتی که عزبی و فلنگ و بسته و رفته و منو گذاشته با یه حساب بانکی مسدود و یه قطار خرج و مخارج که میشه با اون یه سفارتخونه رو چرخوند، واقعا شق القمر کردم که تا حالا سرم رو بالا نگه داشتم. کار سشایی سنار که نیست. این تیر پاتالا هم که باری شدن و افتادن روی دوشم. از همه این حرفا گذشته فکر میکنم خرجشون بیشتر از دخلشونه. شهریه گرفتن از اینا شده اینه ها دندون کشیدن.
علل خصوص از اون بیوه‌زن ایچبیری که همیشه خدا شهریش عقب میفته. تا جایی که من دستگیرم شده این کار و کاسبی آخر و عاقبت نداره. منم که جون ندارم هر روز راه بیافتم دنبال این دختره، ببینم شبها دستی به سر و صورتش میکشه، به سر و وضع خودش میرسه که آخرش نامزدش رو فراری نکنه. خودش دیگه عقلش میرسه هوای کارش رو داشته باشه. غیر از اینه، منو میدونی؟ همین من اگه یه روز به خودم نرسم چه ریختی پیدا میکنم؟ هیچی. منم میشم عین بیشتر زنای دورو برم. صورتم میشه پر از چین و چروک، پر از لک و پیس. یه جاش باد میکنه، یه جاش آویزون میشه. ولی میبینی که قیافه 20 ساله ها رو دارم؟ پوست تنم صاف صافه. نه جونم، هیچ کس نمیتونه بگه زندگی بی درد سری داشتم. شما تازه اول چلچلیتونه خانوم، ما تا بد بیاری دستتونو گذاشته تو حنا. تو چرا با این دختر حرف نمیزنی روزا؟ گمونم از تو بیشتر حرف شنوی داشته باشه تا من. روزا چاقو را گذاشت روی میز و بی حال نگاهی به خانمش کرد. راستش هیچ وقت افکار و عقاید او را قبول نداشت، به خصوص در اموری که به ایرنه مربوط می شد. خوش نداشت پشت سر دخترکش بد بشنود. با این حال در این مورد چاره‌ای نداشت جز اینکه حق را به مادر بدهد. روزا هم مثل بیاتریس آرزو داشت ایرنه را با تور عروس و زیور بکارت ببیند، که بازو به بازوی جناب سروان گوستاو مورانته از در کلیسا بیرون می آیند و از بین دو ردیف شمشیر آخته می گذرند. اما سرد و گرم روزگار از راه تصنیف های سوزناک رادیو و تلویزیون حالیش کرده بود که نصیب و قسمت هر کس در این دوره و زمانه حسرت خوردن است و مهنت کشیدن و عاقبت به خیر شدن.
من که میگم ولش کنید به حال خودش، بگذارید اینقدر جیکجیک مستونه کنه که خودش از نفس بیفته. به هر حال این دختر خیلی عمر نمی کنه. میگید نه، تو چشش نگاه کنید.
وا، این پرت و پلاها چیه سرهم میکنی روزا؟ ایرنه دامن کشان و گیسو افشان از در آشپزخانه آمد تو. گونه های هر دو زن را بوسید و در یخچال را گشود و نگاهی به درون آن انداخت. مادرش آماده شده بود که فی المجلس نطقی سر دهد، اما مصلحت اندیشی نهیبش زد که خوددار باش، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این دختر با آن جای کف دست روی پستان چپش از او همانقدر دور است که از موجودی از سیاره‌ای دیگر. ایرنه چشمک معنیداری به روزا زد و در آمد که بهار اومده روزا، گلای فراموشم مکن همین روزا قنچه میکنن. هر دو به کودکی میاندیشیدند که از ناف آسمان افتاده بود. باتریس پرسید کجا شال و کلا کردی؟
میخوام برم دنبال یه قصه مامان، قراره با یه قدیسه مصاحبه کنم، میگن معجزه میکنه.
مثلا چی کار میکنه؟
ایرنه خنده‌ای سر داد و گفت
والا ویگیل بر می داره، بی خوابی درمون می کنه، سکسکه چاره می کنه، سرخورده ها رو دلداری می ده، بارون از آسمون نازل می کنه، از این کارا.
باتریس آهی کشید و خوشمزگی دخترش را برون نیاورد. روزا دوباره رفت سراغ سبزی خورد کردن و هم پای تصنیف های سوزناک رادیو قصه خوردن و در همان حال زیر لب غر می زد جایی که قدیس های زنده راست راست راه می روند، قدیس های مرده باید بروند کشکشان را بسابند. ایرنه رفت لباس عوض کند و ضبط صوتش را بردارد. چشم به راه فرانسیسکو لیل عکاس بود که در مأموریت‌ها همیشه همراهش بود. دیگنار انکیلئو نگاهی به کشتزارها انداخت و نشانه‌های تغییر فصل را به چشم دید. لابلای ورد و دعا زیر لب گفت: همین روزهاست که حیوانها توی گرما بیفتند و هیپولیتو از سیرک برگردد. عادت داشت با خدا حرف بزند. آن روز هم دعای سحرگاهیش را که می‌خواند در ادعیه و اوراد بی سر و ته خود غرق شد. بچه هایش هزار بار گفته بودند که بابا، این ورد خواندن تو مایه مضحکه خلایق شده. نمی شود ساکت و بی وزوز دعایت را بخوانی. اما به خرجش نمی رفت. حضور منجی موعود را چنان کنار خود حس می کرد که انگار موجودی است حی و حاضر، دم دستتر و به درد بخورتر از شوهرش که زمستان به زمستان پیدایش می شد و بس. چندان چیزی از خدا نمی خواست. می دانست کروبیان ملکوت حال و حوصله التماس دعای عریض و طویل را ندارند. همینقدر مختصر و مفید دعا می کرد که خدا از آفت شک و شرک حفظش کند و معصیت‌های خودش و کس و کارش را بیامرزد. آخر دعا هم بنا می کرد به شکرگزاری از هر لطف و عنایتی که به فکرش می رسید. از بند آمدن باران بگیر تا قطع شدن تب خاچین تو و رسیدن گوجه فرنگی هایی که کاشته بود. با همه اینها حالا هفته ها بود که یک بند و سمج ورد می خواند و دعا می کرد که منجی عالم بشریت به داد آنجلینا برسد. آن روز صبح هم همینطور که در آشپزخانه داشت آتش اجاق را با انبر زیر و رو می کرد و چهار پاره آجر می گذاشت تا توری کباب پز را روی گله های آتش بگذارد، ورد می خواند: بارلاها خودت شفاش بده، پروردگارا خودت به دادش برس، نگذار کارش به تیمارستان بکشه. هیچ وقت باورش نشده بود که قش و ریسه های دختر نشانه قداستش باشد. حتی زمانی که حاجتمندان دست دست می آمدند و از دخترش کرامت می طلبیدند. جن زدگی را هم که اصلا قبول نداشت. در همسایه های وراج که تازگی ها در سینماهای شهر فیلمی درباره جن زدگی دیده بودند و کپ کردن دهان و چپ شدن چشم ها را نشانه ی حلول شیطان می دانستند، یقین داشتند که دختر جن زده است. اما او که زن معقول و سرد و گرم چشیده‌ای بود و بچه های زیادی را از آب و گل درآورده بود، شک نداشت که اینها یا علامت یک بیماری جسمی است یا نشانه یک بیماری روحی. هیچ دخلی هم به شیطان رجیم و خدای کریم ندارد. قضیه را یا به مایه کوبی دوران کودکیش ربط می داد یا به خونریزی شدید ماهانه. او همیشه با ماموران بهداری که کوی به کوی و خانه به خانه می گشتند و طفلان معصوم و هراس زده مردم را از پشت درخت یا زیر لحاف بیرون می کشیدند، جنگ و جدال داشت. بچه ها دست و پا می زدند و خود او به زمین و زمان قسم می خورد که والله این بچه ها پیشتر آمپول زدند، اما به خرج ماموران نمی رفت که نمی رفت. تفلکی ها را می گرفتند و بیرحمانه آمپول می زدند. یقین داشت که همین آتاشقال ها در خون دختر جمع شده و بدنش را از این رو به آن رو کرده است. وانگهی عادت ماهانه درست است که در زندگی زنها امری طبیعی است. در بعضی از آنها اختلال روحی و آشفتگی روانی ایجاد می کند و خیالات عجیب و غریب به سرشان می اندازد. منشأ این بیماری خوفناک هرچه بود، باری او از یک چیز مطمئن بود، اینکه دخترش مثل همه بیماران وخیم روز به روز ضعیفتر و نحیفتر می شود و اگر تا مدت دیگری بهبود نیابد کارش به جاهای باریک می کشد، یا عقل از سرش می پرد یا جان از تنش. بچه های دیگرش یکی یکی جوان مرگ شده بودند، یا به درد و مرض‌های واگیر